اذا ادركت ما ذكرنا هل اقوال کلمعاتات الا ما یساعده ظواهر کلماتهم سته اللزوم مطلقا کما هو ظاهر عن المفید و یکفی فی وجود القائل به قول العلامه فی التذکره الاشهر عندنا انه لا بد من السیره و اللزوم به شرط کون دال علی التراضی او المعامله لحظاً حکی ام بعض معاصر شهید ثانی و بعض متأخر المحدثی لیکن فی عد هذه من الاقوال فی المعاتات تأمل و الملک الغیر لازم ذهب الیه المحقق الثانی و نسبه الى کل من قال بالاباحه و فی نسبت ما عرف و عدم الملک ما اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک کما هو ظاهر عبائر کثیر بل ذکر فی المسالک این کل من قال بالاباحه یصدق جمیع التصرفات و اباحت ما لا یتوقف علی الملک و هو ظاهر من الکلام المتقدم عن حواش الشهید علی القواعد و هو المناسب لما حکینا عن الشیخ فی اهداء الجاری من دون ایزان و قبول و القول بعدم اباحت التصرف مطلقا نسب الی ظاهر نهایه مرحوم شیخ می‌فرمایند اقوال علما در مسئله معاتات اقوال شش تاست در معاتات شش قول برای علما وجود داره قول اول لزومه خب میگم معاتات افاده ملک لازم میکنه مثل بیع بسیغه به طوری که بیع بسیغه مفید ملک لزومه معاتات هم مثل بیع بسیغه مفید لزومه مطلقا چی در اشیاء حقیر چی در اشیاء جلیل که لفظی در بین باشه لفظی نباشه معاتات مطلقا افاده ملک لازم میکنه و این قول از ظاهر مرحوم شیخ مفید به دست میاد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یک کلماتی داره ظهورش در این است که معاتات مثل بیع بسیغه افاده ملک لازم میکنه قطع نظر از قول شیخ مفید که بعداً میاد قول شیخ مفید را هم مرحوم شیخ انصاری توضیح میکنه تعویل میکنه و میگه شیخ مفید هم قائل به لزوم نیست بعدها میاد توضیح میکنه اینجا میفرماید ظاهر از مرحوم شیخ مفید همین لزومه تازه اگر قول شیخ مفید را هم ما توضیح کردیم در وجود قائل به لزوم کافی است که علامه در تذکره گفته است که الاشهر عندنا انه لا بد من السیره گفته است اشهر پیش من است که در بی صیغه لازمه اشهر این است صیغه لازمه معناش این است یه قولم هست که قول غیر اشهر رو میگه که در بی صیغه لازم نیست یعنی معاتات هم باشه بیعه این که علامه در تذکره فرموده اشهر این دنا این است که در بی صیغه لازم است و ایجاب قبول این میرسوند ایده هم هستم میگن صیغه لازم نیست بدون صیغه هم باشه بیت، مثل معاطا که بدون صیغه است اینم کافی. پس معلوم میشه ایده قائلم به این که معاطات افاده ملک لازم میکنه. این قول اول بود. قول ثانی که مرحوم شیخ البته حاشیه است داخل در متن کردن، این است که میگن در معاطات اگه لحظ شد، بازم توجه کنید لحظ شد، لحظ غیر از ایجاب قبوله، تارتن هیچ لحظی در معاطات نیست، پول را میاندازه تو دخل مثلا فروشنده، جنسی را برمیداره میره، تو کوزه نمیدانم بله سقا پول میاندازه یه لیوان آبش را برمیداره میخوره، هیچ لحظی در کار نیست. اما تارتا لحظ در کاره، ولی سیغمی میگه بابا چند، نمیگه فروختم خریدم، چند میگه پولا میاندازه، یه چندی یه سوالی مثلا چند میدی و هم میگه اینقدر میدم، پول میداد و جنس را میبره. لحظ هست ولی سیغه نیست. گفتم معاطات افاده ملک لازم میکنه در صورتی که دال بر ترازی لفظ باشه، ولو ایجاب قبولم نشد. اگه لفظی در کار باشه معاطات بیع لازم میشه، اگه نشد نه. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینا از اقوال معاطات ما حساب بکنیم، این فیه تأمل، برای اینکه معاطات به اون میگن که هیچ لفظی نباشه. خب ولی در اینجا ولو ایجاب قبولم نباشه، ولی بازم دال بر ترازی چیه؟ دال بر ترازی لفظه، اینا نمیشه از اقوال معاطات ما به حساب بیاره. این دو قول. قول ثالث این است که معاطات افاده ملک غیر لازم میکنه. این قول مالکیه، این دیگه از هر نشمسه، ولی ملک غیر لازم را افاده میکنه. این قول قولی محقق ثانیست و محقق ثانی علاوه از این که این قول را برای خودش انتخاب کرده و اختیار کرده، به همه علما نسبت داده، میگه که هر کس در علما قائل به اباحه تصرف مقصودش ملک غیر لازمه. پس این قول را علاوه از این که محقق ثانی اختیار کرده، به همه علما هم همین قول را نسبت داده. وقتی نسبت ما عرب در نسبت همون اشکالی بود که خونده گفتیم نه، این نسبت به علما درست نیست. علما مقصودشون از اباحه تصرف همین اباحه مجرد از ملکه، این نسبت را به علما دادن که مقصودشون ملک غیر لازمه. اینا دو سه روز بود میخوندیم که این نسبت درست نبود. این سه قول. قول چهارم این است که به معاطات ملکیت حاصل نمیشه. بعد از معاطات جمیع تصرفات مباح میشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک اونم مباح میشه. تصرفات متوقفه بر ملک چند تاشا چند روزه میخونیم، بیع و وقف و عتق و وطی و اینها یک تصرفاتی است که موقوف بر ملکه. لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، اینها یک تصرفات متوقف بر ملکه. میگن به سبب معاطات ملکیت هیچ حاصل نمیشه. من که کتابی را به معاطات گرفتم، کتاب ملک اوست، ملک من نشده، به معاطات من مالک نمیشم، ولی همه تصرفات من مباح میشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید ظاهری که عبارت کثیر از علما این است که به معاطات ملکیت حاصل نمیشه، اباحه تصرف حاصل میشه و جمیع تصرفات حتی متوقفه بر ملک. و بعد شهید ثانی در کتاب مسالک گفته از هر کس در ما بین علما قائل به اباحه تصرفه، میگن همه تصرفات مباحه، حتی تصرفات متوقفه برمید. این چند قول شد؟ چهار. قول پنجمین است که به معاطات ملکیت حاصل نمیشه، تصرف مباح میشه، منتها تصرفات متوقفه بر ملک مباح نمیشه. تصرفاتی غیر متوقف علل ملک مباح میشه. این قول قولی که بود دیروز خوندیم، اینا از حواشی مرحوم شهید، دیروز نخوندیم، مرحوم از حواشی مرحوم شهید اول معلوم میشد که ایشون بعد از معاتات تصرفات را مباح میدونن، اما تصرفات متوقف بر ملک را تجویز نمیکردن. خوندیم که گفتن اخراج مأخوذ به معاتات در خمس و زکات درست نیست و وکی جاری هم درست نیست، یعنی کسی جاریه را اگه به معاتات گرفته وکیش درست نیست. این دلیل بر این است که تصرفات متوقف بر ملک بعد از معاتات صحیح نیست، غیر متوقف بر ملک مباحه. خب این مناسبی اون قولی هم بود که دیروز خوندیم، ولی گفتن که اگه کسی جاریه ای را به کسی هدیه بفرسته ایجاب قبول نداشته باشه، گفتن که تصرفاتش استخدامش مباح میشه، اما وقتیه چطور؟ گفتن که وقتیش درست نیست. این پنج قول. قول ششم هم این است که معاتات در حکم بیع فاسده، بعد از معاتات ملکیت که حاصل نمیشه هیچ تصرفی هم مباح نمیشه. من که مالی را به معاتات اخذ کردم، این مال غیره، قصد ما ملکیت بود که حاصل نشد، اباحه تصرف هم منشأ نداره، مطلقا تصرف مباح نیست. معاتات به منزله بیع فاسده، به طور که در بیع فاسد هیچ نوع تصرف درست نیست، در معاتات هم بعد از معاتات تصرف مباح نیست. این قولم قول علامه است در کتاب نهایه، منتها بعد از نهایه، کتاب هایی که بعد از نهایه مرحوم علامه نوشته در اون کتاب هاش از این قولش عدول کرده، گفته است که نه، در معاتات تصرف مباحه، عدول کرده از این قول. این که تمام شد. مشهور ما بین علما کدوم یک از این اقوال سته در ما بین علما مشهوره؟ در ما بین علما مشهور این است که به طوری که چند روز خونده ایم، ملکیت با معاتات حاصل نمیشه، خب، بلکه تصرف مباح میشه. قول مشهور در ما بین علما همینه، به معاتات ملکیت حاصل نمیشه. بعد مرحوم شیخ میفرمایند بلکه لم نزد قائلا به الى زمان المحقق ثانی، تا زمان محقق کرکی و تا زمان محقق ثانی در ما بین علماء شیعه من فقیهی را پیدا نکردم قائل به ملکیت باشه. بلی شهید ثانی بود، محقق ثانی بود، آمد و اختیار کرد ملک متزلزل را و به همه علما هم نسبت داد. تا زمان محقق ثانی در ما بین علما شیعه احدی قائل به ملک در معاتات نبود. بعد یک عبارتی از تحریر علامه نقل میکنه مرحوم شیخ، اون عبارت میرسوند که قبل از محقق ثانی علامه هم در تحریر قائل به ملکیت بوده. خب ما اینه، مرحوم علامه در تحریر گفته است که الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، عبارت را چون ما به دونه دونه این مفردات این جملات ما کار داریم، عبارت این است بله، الاقوا ان المعاتات غیر لازمه بل لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فإن تلقت لزمت. ببینید اگه کسی به ما نگد، مرحوم شیخ توضیح نکنه عبارت را، ما باشیم و این عبارت تحریر الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، اقوا این است که اول ترجمه بکنم، اقوا این است که معاتات لازم نیست، بل لکل منهما فسخ المعاوضه، برای هر کدام از متعاطیین فسخ معاوضه جایزه، مادامی که عین باقی است. این تلفت لازمت، اگه این تلفت لازم میشه، ظهور این عبارت در این است که مرحوم علامه قبل از محقق ثانی قائل به چی بوده؟ قائل به ملکی غیر لازم، چون ان المعاطات غیر لازم، لازم نیست، یعنی بیع لازم نیست، بیع جایزه. لکل منهما فسخ المعاوضه، کلمه فسخ در معاطات بنابراین که ملکیت نیاره استعمال فسخ درست نیست، بنابراین که معاطات ملکیت نیاره اباحه تصرف بیاره، آیا رجوع جایزه یا فسخ جایزه؟ رجوع جایزه، فسخ درست نیست. فسخ در کجا استعمال میشه؟ در بی. اون وقت میگه فسخ معاوضه جایزه، پس به معاطات مرحوم علامه چی اطلاق کرده؟ معاوضه اطلاق کرده. فسخ گفته، ظهورش در این است که علامه هم در تحریر اختیار کردن که معاطات بیع غیر لازم است، بیع اصل و غیر لازم، ملک غیر لازم. و مرحوم شهیدم در کتاب مسالک به تحریر نسبت داده است که تحریرم قائل به ملک غیر لازمه، پس معناش این میشه که قبل از محقق ثانی هم کسی قائل به ملک غیر لازم بوده. خب بعد مرحوم شهید میفرمایم ولی در تحریر بعد از این عبارت که خدمتتون خوندم یه عبارتی علامه در تحریر داره، اون عبارت میرسوند مقصود علامه ملک غیر لازم نیست، اباحه تصرفه. یه شاهدی داریم پشتر همین، تجربه بودید پشتر همین که فعین لازمت، فعین تلفت لازمت، ایشون فرموده است که پس تصرف برای متعاطیه در مال مأخوذ به معاطات حرام نیست، بخلاف بیع فاسد. در بیع فاسد تصرف حرامه، در معاطات تصرف حرام نیست. این که گفته تصرف حرام نیست، اگه مقصودش ملک غیر لازم باشه، معاطات ملک غیر لازم را افاده بکنه، احتیاج به گفتن این فتوا داشته است که تصرف حرام نیست؟ وقتی که ملک منیم بدیهی است که تصرف در ملک حرام نمیشه. این که پروفسور گفته تصرف برای هر کدام از متعاطیین حرام نیست، این میرساند که معاطات ملکیت نیاورده. حالا که ملکیت نیاورده تصرفش حلال حرام میگه حرام نیست، مثل بی فاصله. ولی اگه عقیدش این باشد که معاطات ملکی غیر لازم را افاده میکنه، وقتی که ملکیت حاصل شده بدیهیست و از واضحات هست که تصرف حرام نیست. این که فرموده لا یحرم لکل منهما التصرف، این دلیل بر این است که معاطات ملکیت نیاورده. حالا که ملکیت نیاورده تصرف حلاله یا حرام میگه نه، مثل بیع فاسد نیست، تصرف حرام نیست. خب پس شما بگید چرا کلمه بلی فسخ استعمال کرده، فسخش جایزه، معاوضه فسخش جایزه، این که رده، این که فسخ نیست. میگه فسخ و استعمال کلمه معاوضه همه اینها رو عقیدهیه، رو عقیده یعنی متعاطیان. عقیده شون این بود که ما داریم بی انجام میدیم، معاوضه انجام میدیم، که به عقیده اونها، به کار اونها معاوضه اطلاق شده و فسخ اطلاق شده. ولی در واقع معاطات معاوضه نیست و ملکیت نمیارد و فسخ نیستونم رد یجوز و رد لیجان روز گفتیم که تراد جایزه، رد جایزه مادام که این باقیه. کلمه لزوم هم به همین اعتباره. علا ای حالین از اینم ما صرف نظر بکنیم، مشهور در ما بین علما این است که معاطات ملکیت نمیارد و اباحهی تصرف میاره. خب بعد مرحوم محقق ثانی قائل به ملکیت غیر لازمه شده در معاطات، و ایده از علما هم بعد از محقق ثانی طبعا لجامع المقاصد، طبعا للمحقق ثانی، کدوم قول اختیار کردن؟ طبعا لجامع المقاصد در معاطات ملکیت را اختیار کردن، گفتن معاطات ملکیت میاره. بعد مرحوم شیخ میفرماد وهو لا یخلو عن قوه، قول به ملک خالی از قوت نیست، یعنی معاطات ملکیت میاره. خب پس مرحوم شیخ هم یکی یکی علا قطع نظر از لزوم غیر لزوم فعلا حکم نکنید. مرحوم شیخ امروز میفرماد معاطات چی میاره؟ ملکیت. حالا ملکیت لازمه و غیر لازمه او خیلی کار داره با او. تجربه فرمودید مرحوم شیخ چه دلیل اقامه میکند بر اینکه معاطات ملک میاره؟ دلیل اول سیره است. میگه سیره در ما بین مسلمین مستمر بر این بوده است که مالی را که به معاطات اخذ میکردم با اون مال معامله ملک میکردم، رفتار ملک با اون میکردن، رفتار ملک دار مالی را که با معاطات گرفتن او را به میفروختن، او را وصیت میکردن، میکردن بعد از مرگ من این فرش را که به معاطات گرفتن بدید به زید، بدید به فلون مسجد، به مال معخوذ به معاطات تجور مدید معامله ملک وصیت میکردن، از همدیگه ارث میبردن. وقتی که پدر می برد مالی را که به معاطات گرفته اونا ورثه ها تقسیم می کردن، اگه ملک اون نشده بود چطور تقسیم می کردن؟ این سیره وجه حجیت سیره را هم که آقایون خوندن، سیره چرا حجیت؟ یکی از عدل سیره است، چون سیره وقتی که متصل بشه به زمان یکی از حجت الهی صلوات الله و سلام، زمان یکی از معصومین علیهم السلام و معصومین از این سیره مستمره در ما بین مسلمین من و نه نکنند، این دلیل برنست که معصوم امضا کرده، امضا معصوم مثل فعل معصوم، مثل قول معصوم حجت برای ما، تقریر معصوم، فعل معصوم و قول معصوم تقریره. خب این هم بچه پس سیره مستمریت جاری بود است به اینکه در ما بین مسلمین با مال مأخوذ به معاطات معامله ملک میکردن، اگه عمه گرفته بودن به معاطات وقت میکردن. خب این وقت دلیل بر ملکیتی، اگه خودشو مالک نمیدونسته وقتی نمیکرده و معصوم هم امضا کرده، این دلیل اول. دلیل ثانی بر اینکه معاطات ملکیت میاره، ایشون میفرماید دلیل بر این قول پروردگاری متعال در قرآن مجید احل الله البیع، احل الله البیع، بازم توجه کنید اول دلالت میکنه به یک حکم تکلیفی، این حکم تکلیفی مستلزم صحت بیع و مستلزم یک حکم وضعیه. احل الله البیع لازمش اینه که خداوند تبارک و تعالی جمیع تصرفات مترتب بر بیع را حلال کرده، همه تصرفات بعد از بیع حلاله. خب کلیت جمعی تصرفات یه حکم تکلیفیه، کلیت به معنای اباحت یکی از احکام خمسه است، در مقابل حرمت، در مقابل کراهت، در مقابل خداوند تبارک و تعالی جمعی تصرفاتی که مترتب بر بیع و بعد از بیع واقع میشه همه را حلال کرده. کلیت جمعی تصرفات آیا ملازم با صحت بیع نیست؟ اگه به صحیح نبود تصرف حلال می شد؟ نه. پس کلیت جمعی تصرفات به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر صحت بیع، صحت بیع یک حکم وضعی است. توجه فرمودید؟ پس آیه شریفه اول دلالت میکنه به کلیت جمعی تصرفات، ولی کلیت جمعی تصرفات لازم گرفته صحت بیع را، بیع که صحیح شد ملکیت هم ثابت میشه، برای اینکه مقصود از صحت اون است که اثر مقصود مترتب بشه. خب در اینجا فقط ما به اثبات یک مطلب احتیاج داریم و اون اثبات صغرا احل الله به یک کبرای کلیه، صغرا این است که آیا معاطات بیعه یا نه. مرحوم شیخ میفرماید معاطات قطعا بیع عرفیه. اونایی که از علما دیروزم خوندیم مثل ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده بود که معاطات بیع نیست، المعاطات لیست ببیعین، ادعا اجماع کرده، این میخواد بگه که معاطات بیع لازم نیست، نه اینکه موضوعا بیع نیست. چرا؟ خود همین ابن زهره در غنیه گفته است که ایجاب قبول از شرایط صحت بیع، معناش اینه که ایجاب قبول نباشه بی نیست یا بی صحیح نیست. بی صحیح نیست. بی هست ولی صحیح نیست. این شاهد این هست که پس اینکه نقل کرده موضوع را گفته معاتات بلیت ما بی نیست، مقصود از نقل موضوع نقل وصفه، یعنی صحیح نیست. نظیر لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، لا نافیت ولی نافیت للجنس ولو در صورت زار، ماهیت صلات را نفی کرده. لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، ولی قطعا مقصود نفی ماهیت نیست، نفی وصفه. یعنی جار مسجد اگه در خانش نماز بخونه در مسجد نخونه نمازش کامل نیست، مراد نفی کماله. کمال یکی از اوصاف صلاته. در مانند فهم ابن زهره که گفته است بیل اتمام معاتات بی نیست، مقصودش این است که بی لازم نیست. ولی خود همین ابن زهره در کتاب غنیه گفته است که ایجاب قبول از شرایط صحت بیعه. پس معلوم است که ایجاب قبول نباشه بی هست ولی صحیح نیست. توجه فرمودید؟ خب، و یکی از ادله هم که دلالت بر صحت به ملکیت معاتات میکنه آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان تراض. معاتات تجارتا ان تراض عرف، معاتات یک تجارت نیست که در ما بینی عرف متعارفه. اون وقت این آیه شریفه میرسوند که بعد از معاتات هم که تجارته، تصرفات حلاله، چون استثناء از نفی برای اثبات لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون. یعنی اگه تجارت انتراز باشه بخورید، تصرف بکنید، این برای اثبات تصرفه. خب وقتی که تصرف بعد از تجارت مباح شد، معاتات هم تصرف بی است و تجارت است و تصرف که مباح شد، اباحه تصرفات ملازم با صحت بیعه. تجربه مدید. خب حالا بعضی ها میگن آیه احل الله البیع تجارتا انتراض بالمطابقت دلالت به صحت بیع میکنه. ما گفتیم نه، این درست نیست. بالمطابقت دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، بر حکم تکلیفی مستلزمی حکم وضعی است که صحت بیع باشه. بعد از این ببینیم الناس مسلطون علی اموالهم، دلیل بر این است که معاتات افاده ملکیت میکنه یا نه، مثل این که مرحوم شیخ قبولش ندارن، میگن این روایت مشرع نیست. ببینیم تا اونجا میرسیم یا نه. آیا مقصود علما از اباحه تصرف واهی مجرده؟ در کدوم یک از معاتات اینا با هم بحث دارن و نزاع دارن؟ این مطالب که گفتیم بعد از این تل اقوال فی المعاتات، اقوال علما در مسئله معاتات علاما یساعده ظواهر کلمات سته، شش قول داریم، اقوال شش تا. اول اللزوم مطلقا، قول اول اینه که مطلقا معاتات لازمه. چی؟ در اشیاء یسیره، کثیره، بزرگ، کوچیک، لفظی در وسط باشه نباشه، کما هو ظاهر عن المفید، ظاهر از عبارت مرحوم شیخ مفید این است که معاتات لازمه، مثل بیع بصیغه. و یکفی فی وجود القائل به، در وجود قائل به لزوم کافیست قول العلامه رحمه الله فی تذکره الاشهر عندنا انه لابد من صیغه. کداست که اشهر این است که صیغه لازمه. اشهر این است یعنی یه قولم این است که صیغه نمیخواد، صیغه هم نشد مثل معاتات بازم لازمه. این دلیل بر این است که کسان قائل به لزوم بوده. این قول اول. و لزوم یعنی القول ثانی اللزوم. قول ثانی این است که معاتات بازم لازمه، منتها به شرط کون دال علی تراضی اول معامله لحظن، به شرط اینکه دال بر تراضی لحظ باشه. تصور مدید دال بر تراضی لحظ باشه، یعنی غیر از ایجاب قبول ها، چون اگه ایجاب قبول باشه دیگه معاتات نمیشه. چی میشه؟ میشه بی بی سیغه. یه لفظی در میان باشه که دلالت بکنم، میگه چند، میگه ده تومن. خب این چند ده تومن معلوم است که به ده تومن راضیه، ده تومن میدهد و مالا میبره. لفظ هست ولی ایجاب قبول نیست. چند ده تومن که ایجاب قبول نشد. حکیه ام بعد معاصر شهید ثانی، از بعضی معاصرین شهید ثانی این قول، قول ثانی حکایت شده و بعد متأخر المحدثین. لکن میبینی بین پرانتز نوشته، بعضی هم میگن حاشیه بوده، علایالین لکن پی عدل حاضری، یک کلمه منم ساقط شده، لکن فی عد هاده من الاقوال فی المعاتات تأمل، لکن اینا از اقوال معاتات به حساب آوردن و عد از اقوال معاتات فی تأمل. چرا؟ برای اینکه معاتات به اون میگن که هیچ لفظی نباشه، در اینجا بازم یه لفظی که هست. نه با لفظ، فقط با لفظ حاصل نمیشه. میدونم این یکی از اقوال میشه، لفظ شد، ما میخوایم بگیم از معاتات خارجه. معاتات با اون میگن که لفظی نباشه، معاتاته. خب پس با لفظ شدیم معاتات نیست. این موضوع از اقوال معاتات نیست، برای اینکه لفظ باشد که معاتات از معاتات نیست، میشه به بی صیغه. منتها به بی صیغه است که با لفظ ماضی نبوده، با لفظ استدعا بوده. تجربه بود این از معاتات خارج میشه. خب این دو قول، بل ملک غیر لازم، قول ثالث ملک غیر لازمه، بگه معاتات ملک غیر لازم میاره. ذهب الیه المحقق ثانی، محقق ثانی به این قول رفته. و نسبه الى كل من قال بالاباحه، هر کسی که در ما بین لما قائل به اباحه است او را نسبت داده میگفت است که مقصودش از اباحه ملک غیر لازمه. وقتی نسبت ما عرف این که به علما نسبت داده آیا صحیح یا غیر صحیح، اونم که مطالبی بود که قبلا حلاتی کردید. این سه قول و عدم ملک، قول چهارم این است که نه، با معاتات ملکیت حاصل نمیشه، اما ما اباحتی جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک، جمیع تصرفات مباح میشه حتی تصرفاتی که موقوف بر ملکه. کما هو ظاهر عبائر کثیرین، عبارت ها کثیر از علما میرساند که معاتات ملکیت نمیاره، ولی جمیع تصرفات هم مباح. بل ذکر فی المسالک این کل من قال بالاباحه، هر کس در معاتات قائل به اباحه است و قائل به ملک نیست، یوسف بگو جمعی از تصرفات، همه تصرفات را تجریز میکنند. همه تصرفات یعنی متوقف بر ملک و غیر متوقف بر ملک. این چهار قول، قول پنجمیه و اباحه، یعنی الخامس اباحت ما لایتوقف علی الملک، میگم ملکیت حاصل نمیشه، هر تصرف هم مباح نیست، اون تصرفاتی که موقوف بر ملک نیست اونها مباحه. محوظ ظاهر من الکلام المتقدم ان حواشی شهید علالقواهی، حواشی شهید در قواهی که دیرو سندیم، از اون ظاهر می شد که بعد از معاتات تصرفات موقوف برمین درست نیست، اخراج مال محوظ به معاتات در خمس و زکات و نفی اینهاش درست نیست. محوظ مناسب یعنی این قول که تصرفات موقوف برمین که مباح نیست، این مناسب اصلی ما حکینا و ان شیخ دیروز اینا حکایت کردین، فی اهدا جاریه من دون ایجاب مل قبول، کسی جاریه را به کسی اهدا بکنه ایجاب قبول نداشته باشه، تجربه بودید؟ بله. این دیروز خوندیم که این وکیش درست نیست، تصرفاتش درسته، وکیش درست نیست، پس معلوم است که این تصرفات موقوف برمین کش درست نیست. ولقول یعنی السادس، القول السادس این است که ولقول به عدم اباحت تصرف مطلقا، بگه مطلقا تصرف مباح نمیشه. مطلقا یعنی چی؟ متوقف بر ملک چه غیر متوقف بر ملک، هیچ نوع تصرف بعد از معاتات مباح نمیشه. نصب الى ظاهر النهایه، این قول هم به ظاهر نهایه نسبت داده شده، لکن ثبت رجوع ان فی غیرها، عدولش از این قول در غیر نهایه یعنی کتاب های بعد از نهایه، از این قول علامه رجوع کرده است و عدول. ول مشهور بین علما اینا عدم ثبوت ملک بی معاتات، مشهور ما بین علما است که با معاتات ملکیت ثابت نمیشه. بل لم نجد قائلا به، قائل به ملک در ما بین فقهای گذشته ما قائل به ملک پیدا نکرده ایم الا زمان المحقق ثانی، تا زمان محقق ثانی قائل به ملک کسی نبود. الذی قال به، محقق ثانی قائل به ملک شد، ولم یکتصر علی ذلک، خودش که قائل به ملک شد به هم اکتفا نکرد، پس چکار کرد؟ حتی نسبه الی الاصحاب، به قول خودش هم راضی نشد، اکتفا نکرد، حتی به همه اصحابم نسبت داد که اصحاب همه در معاتات قائل بین ملکن. نه رب ما یوه مه زمیر به ملک برمیگرد، یعنی ملکیت را به وحی انسان میدهد. ظاهر عبارت تحریر، ظهور عبارت تحریر هم در ملکیت، یعنی معاتات ملکیت یاره. هیشو قالتی در تحریر این طور گفته است، گفته است الاقوا ان المعاتات غیر لازمه. اقوا این است که معاتات غیر لازمه، معاتات غیر لازمه ظهورش در سیان ملک غیر لازم، بل کل منهما فسخ المعاوضه. ببینید هم فسخ استعمال کرده هم معاوضه. پس معلوم است معاتات به معاوضه ملکیت میاره، فسخش هم جایزه. چون فسخ در به میشه، در هیبه نمیگن که فسخ جایزه، در هیبه میگن رد جایزه، رجوع جایزه. فسخ نمیگن که کلمه فسخ در عقود لازمه استعمال میشه. بله ما دامت این باقیه پین تلفت، اگه این تلف شد لازمه، یعنی معاتات لازم میشه. پس معلوم میشه که معاتات میگه غیر لازم بود. این تا ولذا نسبه ذالکه الیه کل مسالک، مرحوم شهید در مسالک ملک غیر لازم را به کی نسبت داده؟ به تحریر نسبت داده. خب لکن بعد از لکن مرحوم شهید میخواد چیکار بکنه؟ میخواد عبارت را توجیه بکنه، بگن نه معلوم نیست که تحریر قائل به ملک غیر لازم باشه، این معلوم نیست. میگه لکن قوله بعد از ذلك، یعنی قولی تحریر بعد از اون هست که فعیم تلفت لزمت، پشت سر اون گفته است که ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه. هر کدام از اون که قبض کرده، اون که به معاتات گرفته، در او انتفاع بکنن، تصرف بکنن حرام نیست، به خلاف بیع فاسد، به خلاف بیع فاسد در جا حرامه. خب ما میگیم اگه مقصود علام ملک غیر لازم بود، احتیاج به این نداشت که تصرف حرام نیست. اینا همه میدونن که در ملک تصرف کردن حرام نیست. این که گفته بل یحرم لا یحرم، این دلیل بنده که مقصودش این است که معاتات ملکیت نیاورده. حالا که ملکیت نیاورده، آیا تصرفش هم حرامه یا نه؟ میخواد بگن نه. لذاشون میفرماین این قولش، قول علامه در تحریر بعد از او، ظاهرون فی ان مراده مجرد الانتفاع، مراد علامه مجرد انتفاع و تصرفه. اذ لا معنا لهذه عباره بعد الحکم بالملک، بعد از حکم به ملکیت این عبارت معنا نداره. پس معلومه که قبلا قائل به مجرد تصرف بود است و انتفاع. و اما قوله بل اقوا، اقواینه کلمه اقوای الاخره تابع اشاره گفته است که اقوان از معاتات غیر لازمه، اشاره به رد شیخ مفیده. شیخ مفید قائل به چیه؟ قائل به این است که معاتات لازمه. این میگه اقوان است که معاتات لازمه. ول آمه القائل نبی لزوم، مفید و آمه که قائل به لزومن، اشاره به خلاف اونها. و اطلاق المعاوضه علیها، علامه در تحریر معاوضه اطلاق کرده به معاتات. در کجا؟ گفته و بل لکل منهما فسخ المعاوضه، به معاتات معاوضه گفته، معاوضه ظهورش در نسو معاتات بیعه. میفرماید اطلاق معاوضه به معاتات به اعتبار ما قصده المتبایان، اون که متبایان خودشون قصد کرده بودن، متعاتیان قصد کرده بودن، قصدشون چی بود؟ قصد اونها بی بود، قصد اونها تملیک بود. رو عقیده اونها و رو قصد اونها به کار اونها معاوضه میگه. پس اطلاق معاوضه عقیده ایه، یعنی رو عقیده اینها اینها دارن معاوضه میکنن. و اطلاق الفسخ علی الرد، فسخ گفته به رد، یعنی بنابراین که معاتات ملکیت نیاره فسخ نمیگن که رد میگن، میگه اطلاق فسخ هم بس به هادل اعتبار ایزن، او هم به همین اعتبار ایزن، به همین اعتبار. به چه اعتبار؟ یعنی رو اعتبار عقیده اونها، اونا خیال میکردن معاوضه است و آیا میتونن فسخ بکنن یا نکنن. و کد اللزوم، ها کد استعمال کلمه لزوم، معاتات اقوان است غیر لازمه، کلمه لزوم عدم لزوم. آقا لزوم عدم لزوم در چی استعمال میشه؟ در بی و در ملک، ملک یا لازمه یا غیر لازم. از من بودید و یعید ما ذکرنا، معید ما ذکرنا، ما ذکرنا بازم چیه؟ معید ما ذکرنا یعنی علامه در تحریر ملکیت اراده نکرده. معیدش اینه بر یدل لله، این ظاهرا من عبارت تحریفی بابل هیبه، ظاهر از عبارت تحریر در کتاب هیبه، در خود تحریر در کتاب هیبه گفته از توقف و علال ایجاب القبول، گفته هیبه موقوف در ایجاب قبوله. ثم قال به هل یستغنا عن الایجاب القبول فی هدیت الاطعمه، کسی که اطعمه به کسی هدیه فرستاده، یه خود میوه فرستاده، یه آشی بوده فرستاده، این تانهایی که هدیه میفرستن، آیا در اون جای ایجاب قبول میخواه یا نمیخواد از ایجاب قبول مستغنی هست یا نه؟ گفته الاقرب ادمو، گفته حتی در اونجا هم مستغنی نیستیم از ایجاب قبول، یعنی در هدیه تام هم چی میخواد؟ ایجاب قبول. تا ایجاب قبول نباشه مالک نمیشه. نه یباه تصرف به شاهد الحال، ولی تصرف جایز به شاهد حال، یعنی به قرینه حال که این غذا را فرستاده معلوم است راضی به خوردن هم هست. مثلا مثل به حبیدال که ایدم فیل هدیه، خب ما اینه شاهد باره میگیم حبیدال لم یکل فیلهی به بسحت المعاتات، علامه که در هیبه میگد معاتات صحیح نیست، ایجاب قبول میخواد، که به یکی از عقود جایزه است، در عقود جایزه عقد لازم باشه، به یکی از عقود لازم است، آیا اونجا عقد نمیخواد؟ سلام اون زرد میخواد. این دلیل بنده که پس گفته بود معاتات غیر لازمه، مقصودش نبود که معاتات ملکیت غیر لازمه میاره، ترجمه بودید ولی علامه که در تیبکی از نقود جازس میگه ایجاب قبول لازمه، ایجاب قبول نباشه ملکیت نمیاد، در بیتی یکی از نقود لازمه است، چون میگه که معاتات کافی نیست. نه بلی فَإِذَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ بِصِحَّةِ الْمُعَاتَاتِ، علامه در کتاب تحریر در باب هیبه وقتی که معاتات در هیبه کفایت نمیکنه ایجاب قبول میخواد، فَكَيْفَ يَقُولُ بِهَا فِي الْبَيْعِ، چطور به معاتات در بیع قائل بشه که بیع از عقود لازم است، که بیع از عقود جایزه. و ذهب جماعت طبعا للمحقق الثاني الى حصول الملك، اینا قائلن که نه با معاتات ملکیت حاصل میشه. ولا يخلو عن قبه، قول به ملک خالی از قدرت نیست، یعنی ما میگیم که در معاتات ملکیت حاصل میشه. لسیرن دلیل اول ملکیته، یعنی در معاتات ملکیت حاصل میشه، دلیل اولین است. لسیرت المستمره الا معاملت المعخوض بالمعاتات معاملت الملک، سیره مستمره بر این است که معامله میکنن، رفتار میکنن با مال مأخوذ به معاتات، چه معامله میکنن، چه رفتار میکنن، معاملت الملک، با اون مالی که به معاتات گرفته با او رفتار ملک میکنه. خب سیره بر اون جاری، سیره مسلمین در ما بین مسلمین از زمان حجت الى زمان نهادا، هر کسی که در بازار مالی را به معاتات میگیری میابر با معامله ملک میکرد، ملک خودش میدونست، خودش چیزی تصرف ملکی را بیان میکنه، بلعت اشاره به معامله ملک، یعنی با اون رفتار ملک معامله ملک میکردن. بلعت اگه عبد بود به معاتات گرفتن درست کار میکرد، آزاد میکرد، لایت قال لفی ملکن، چون ملکش آزاد میکنه، اگه خودش مالک نمیدونه چرا آزاد میکرد. ولبی مالی را که به معاتات عهد کرده بودن به دیگران میفروختن، لا بیع الا فی ملکن، ولوز ولعیسا به هم دیگه وصیت میکردن با مال مأخوذ به معاتات معامله ملک میکرد، وصیت میکرد میگفت بعد از مرگ من این مال مأخوذ به معاتات را بدید به زید، خب انسان وصیت را به ملک خودش میکنه. و توریسه ارث بله می بردن از هم دیگه، ترجمه بودید همه اینها دلیل بند است که مسلمون ها با مال مأخوذ به معاتات چه رفتار می کردن؟ رفتار می کردن. عین معصوم علیه السلام هم که معنی نکردن، ترجمه بودید پس معلوم است امضا کردن. و غیر دالکم این آثار ملک، بعد از اینم آثار ملک به مال مأخوذ به معاتات آثار ملک مترتب می کردن. این دلیل اول ما سیرن. و یدل علیه ایزن دلیل بر ملک، باز مثل سیره که دلیل بر ملک بود، دلیل بر ملک عموم قوله تعالی و احل الله البیت حیث انه یدل علی حلیت جمیع تصرفات المترتب علی البیت، احل الله البیت میگه جمیع تصرفات که مترتب بر بیعه، یعنی بعد از بیعه این تصرفات انجام میگیرد همش حلاله، این حکم تکلیفی کلیت جدید تصرفات آیا ملازم با صحت بی نیست؟ اگه بی صحیح نباشه تصرف حلال میشه؟ نه، کلیت جدید تصرف ملازم با صحت بی، پس عموم شامل معاطات هم میشه. اهل لال به میگه جمعی تصرفات بعد از معاطات هم که بیعه حلال، حلیت تصرفات دلیل برنه که پس معاطات صحیحه. صحیح بهت میگن اثر مقصود مترتب بشه، اثر مقصود هم ملکیت بود، مقصود متعاطی که ملکیت بود اثر مقصود مترتب بشه. بل قد یقال، بلکه برجا کتن که این نلایت دالتون عرفن بیل مطابق علا خواهد بی، میگن اهل لال به دلالت عرفی، عرف از میفهمد اهل خدا بیرا حلال کرده یعنی بیرا صحیح کرده، ولی ما میگیم نه، بیل مطابق دلالت صحت نمی کنه، صحت از احکام رضیه است. اهل لال بیل مطابق دلالت بر حلیت جمعی تصرفات میکنه، حلیت جمعی تصرفات حلیت از احکام تکلیفیه است، یکی از احکام خمسه است. صحت به از او انکزا میشه، تدور مدید بیل ملازمه دلالت به حکم وضعی میکنه. بله گفتن که عرفن بیل مطابقه دلالت به صحت به میکنه، لا مجدد الحکم تکلیف، لیکن نه محل تأمل، دلالتش به صحت محل تأمله. دلالت آیه اولم بلا اول دلالتش بیل مطابقه و بیزاد دلالتش به چیه؟ به حلیت. حلیت سبب انتزاعی حکم صحته. و اما من صدق البیله، یکی بیاد بگم ما شورا را من میکنیم، اصلا معاطات بی نیست که، کسی بیاد صدق بی را بر معاطات من بکند این مکابره است، یعنی بدون دلیله. و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم، ادعا اجماع بود در کلام بعضی از علما، که بود اون مدعی اجماع ابن زهره بود در غنیه که دیروز خوندیم، پریروز هم خونده بودیم که معاطات بی اجماع بی نیست، الا عدم کون المعاطات بیان که ابن زهره فی الغنیه، مثل ابن زهره در غنیه که گفته است که معاطات بی نیست، اگه معاطات بی نباشه بس اهل لال به شاملو نمیشه، صغرا ممنوعه. تمراد هم بیل بی المعاملت لازمه، مرادشون از بی، میگم معاطات بی نیست، مرادشون از بی منفی، مرادشون کدوم بیه؟ بی لازم، یعنی بی لازم نیست. علتی هی احد لغو ولدا سر حفی الغنیه، خود ابن زهره در غنیه تصریح کرده است که بکون ایجاب والقبول میشرد صحت البیکوت است، ایجاب قبول از شرایط صحت بیه، نگفته است که ایجاب قبول از شرایط موضوع بیه، یعنی اگه ایجاب قبول شد بی موضوع محقق میشه، اگه ایجاب قبول نشد اصلا بی محقق نمیشه، گفته از شرایط صحتشه. پس معلوم میشه که ایجاب قبول اگه بشه بی صحیحه، اگر ایجاب قبول نباشه بی هست ولی صحیح نیست، پس از شرایط صحت ایجاب قبول. خب و دعوا ان البیع الفاسد دمله، شما بگید اگه بی صحیح نشد اصلا بی نیست، اونم که چیزا خونده که بله این روی یک مبنا فقط درسته. اگه ما بگیم بی در لسان متشرعه حقیقت هست در خصوص اون بیی که المؤثر فی نظر شارع باشه، اگه در خصوص او حقیقت پس بی فاسد بی نیست، این هم که درست نیست. فوقش این هست که ما میگیم لغت بی در صحیح اندل ارد حقیقته، نه در صحیح اندل شرط. ترجمه مدید بلی صحیح اندل ارد معاطات هم بی اون صحیح اون دلور منتا شارع این امضا نکرده، اگه صحیح نباشه میگیم شارع امضا نکرده، اما بی صحیح عرفیه. قد عرفت الحالتی ها، حالا در این دعوا که معاطی بی اگه صحیح نشد فاسد رسل بی نیست، این هم که خوندید و این مادکرنا ید هر وقت شد تمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتن امتراز، این آیه شریفه که الان تکونه تجارتن امترازم دلالت میکند که اکل مال و تصرف در مال بعد از تجارت حلاله، المعاطات و تجارت، و به دلیل الا ان تکونه تجارتن امتراز بعد از معاطات همه تصرفات حلاله، همه تصرفات کلال شد پس معلوم میشه معاطات صحیحه، این لازمه با صحت معاطاته. صحیحه یعنی چه؟ معاطاته یعنی اثر مقصود مترتب شده. و اما قول و الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فی. ببینید این روایت شریفم دلالت بر صحت معاطات میکنه یا نه؟ نه، میخواد بگه که دلالت نداره.